سه شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که پنجمین روز از ماه مرداد رو خوب شروع کرده باشین. مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
از جانب من هومن عسکری هم صحبتتون بخیر خانم ها و آقایون. امیدوارم یک روز دیگر رو با انرژی و شادی شروع کرده باشید. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
یک مرد با چاقو 19 نفر را در ژاپن به قتل رساند.
گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا آغاز شد. شعار علیه هیلاری کلینتون در سالن همایش.
نشست سران اتحادیه عرب با انتقاد از سیاست‌های ایران آغاز شد.
دست کم 19 نفر در شهر ساماگیهارا در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن به ضرب چاقوی یک مرد به قتل رسیدند. به گزارش خبرگزاری کیودو این حمله در آسایشگاه معلولین رخ داده و 45 تن نیز زخمی شده و 4 نفر دیگر هم دچار ایست قلبی شدند. ضارب مردی 26 ساله بوده که خود را به نیروهای پلیس تسلیم کرده است. هنوز درباره انگیزه عامل این حمله مرگبار اطلاعاتی منتشر نشده، اما یک منبع از قول او نوشته است که می‌خواسته به تعبیر وی جهان را از شر معلولان خلاص کند. بر اساس برخی گزارش‌ها ضارب از کارکنان سابق آسایشگاه معلولین بوده است.
همایش ملی حزب دموکرات آمریکا در حالی در شهر فیلادلفیا در جریان است که طرفداران برنی ساندرز نامزد انصرافی این حزب با شعار دادن مخالفت خود را با اعلام نامزدی هیلاری کلینتون اعلام کردند. وقت محلی ادامه دارد. نام آقای ساندرز و میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده در میان سخنرانان مراسم امروز اعلام شده بود که دقایقی پیش خانم اوباما سخنرانی خود را آغاز کرد. خانم اوباما گفت که در این انتخابات کنار هیلاری کلینتون ایستاده است و امیدوار است که آمریکا شاهد یک رئیس جمهور زن باشد. میشل اوباما بدون ذکر نام دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان گفت اجازه ندهید کسی به شما بگوید که عظمت را به آمریکا برخواهد گردان، زیرا به گفته خانم اوباما آمریکا همکنون دارای عظمت است. هفته گذشته درز ایمیل های محرمانه حزب دموکرات از سوی سایت ویکیلیکس برای این حزب دردسرساز شد. این ایمیل ها نشان می دهد که رهبری حزب دموکرات از مدتی پیش نامزدی خانم کلینتون را بر آقای ساندرز ترجیح می داده. حزب دموکرات در بیانیه ای از برنی ساندرز و هواداران او معذرت خواهی کرده است. قرار است در ادامه همایش ملی حزب دموکرات نامزدی نهایی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شود. از سوی حزب جمهوری خواه هم دونالد ترامپ به عنوان نامزد این حزب معرفی شده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز امسال برگزار خواهد شد.
نشست دو روزه اجلاس سران اتحادیه عرب در نواکشوت پایتخت موریتانی روز دوشنبه با محوریت مبارزه با تروریسم و انتقاد از آنچه که دخالت‌های ایران در کشورهای عربی توصیف شده افتتاح شد. قرار است در پایان این نشست سران شرکت کننده بیانیه مشترکی را صادر کنند. در روز اول نشست عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در سخنانی از سیاست‌های ایران در حمایت از نیروهای شیعه حوثی انتقاد کرد و تهران را متهم به تلاش برای تغییر هویت عربی یمن کرد. ایران که دخالت در کشورهای عربی را رد می‌کند حامی شیعیان حوثی است که صنعا پایتخت یمن را در کنترل دارند. تهران مخالف حمله ائتلاف عربی به رهبری عربستان برای بازگرداندن عبدربه منصور هادی به قدرت است و آن را مخالف خواست مردم یمن می‌داند. یک روز پیش از آغاز نشست موریتانی وزیران خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر در بیانیه‌ای از ایران خواسته بودند به آنچه آنها مداخله غیرقابل توجیه تهران در بحرین، یمن و سوریه خوانده‌اند پایان دهد.
بینال یلدریم نخست وزیر ترکیه از توافق احزاب سیاسی این کشور برای تغییر قانون اساسی خبر داد. آقای یلدریم روز دوشنبه اعلام کرد که بعد از کودتای نافرجام 25 تیر ماه حزب حاکم عدالت و توسعه و دیگر احزاب ترکیه برای نگارش پیشنویس اصلاحی‌های قانون اساسی به توافق رسیدند. نخست وزیر ترکیه در عین حال گفت که این تغییرات محدود خواهد بود. بینال یلدیریم همچنین گفت فرماندهی نیروهای مسلح، ژاندارمری و گارد ساحلی کشور از این پس خارج از چارچوب نیروهای نظامی به وزارت کشور گزارش خواهند داد. پس از کودتای نافرجام ترکیه هزاران نفر به اتهام ارتباط با این کودتا بازداشت شده و بیش از 1000 مدرسه و دست کم 15 دانشگاه هم تعطیل شدند. در تازه ترین موج بازداشت ها روز دوشنبه برای 42 خبرنگار هم حکم بازداشت صادر شد. سازمان های حقوق بشری و شماری از شخصیت های بین المللی می گویند آنکارا نباید از کودتای اخیر به عنوان بهانه برای سرکوب مخالفان استفاده کند.
حزب دموکرات کردستان ایران میگوید بر حضور نظامی خود در مناطق کردنشین ایران افزوده است. این گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که 4 مرداد ماه منتشر شده از افزایش حضور پیشمرگه‌های خود در مناطق کردنشین ایران به عنوان یک تاکتیک جدید علیه حکومت نام برده است. هفته گذشته ده ها تن از فعالان مدنی و سیاسی کرد در بیانیه‌ای از افزایش درگیری‌های مسلحانه در مناطق کردنشین ابراز نگرانی کرده و آن را زمینه‌ای برای امنیتی تر شدن فضا در این مناطق دانسته بودند. طی هفته‌های گذشته برخی مناطق کردنشین ایران شاهد درگیری‌های مسلحانه‌ای بین اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران بوده که منجر به کشته شدن شماری از طرفین شده است. حکومت جمهوری اسلامی ایران 2 شاخه حزب دموکرات کردستان را گروه‌های تروریستی می‌داند. در مقابل این گروه‌ها بر این باورند که برای احقاق حقوق کردها در حال فعالیت هستند.
همونطور که در خبرها هم شنیدیم گرد همایی حزب دموکرات برای معرفی نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همکنون در فیلادلفیای آمریکا در حال برگزاریه. ساعتی پیش با همکارم آرش سیگارچی در صدای آمریکا که در محل این گرد همایی حضور داره از طریق اسکایپ تماس گرفتیم تا از حال و هوای این مراسم برامون بگه. ببینیم و بشنویم.
بعد از اینکه هفته گذشته تد کروز از دونالد ترامپ حمایت نکرد، دموکرات‌ها امیدوار بودن یک کنوانسیون آروم رو در فیلادلفیا میزبانی کنند، اما افشای ایمیل‌های سران حزب دموکرات توسط ویکی‌لیکس همه چیز رو به نوعی به هم زد. بحثی که پیش اومد درباره در واقع تلاش و ممانعت دبی وسترمن شولز عملاً باعث شد که اختلافات زیاد بشه در حزب دموکرات. حامیان برنی سندرز بسیار عصبانی هستند. از یه طرف معتقدند که یار انتخاباتی یا معاون پیشنهادی خانم کلینتون گزینه مطلوبی نیست و از طرف دیگه معتقدند این افشای ایمیل ها نشون میده که اختلافات جدی در حزب هست. اما در مقابل برنی سندرز همین امروز در فیلادلفیا سخنرانی کرده و گفته برای اینکه ترامپ رای نیاره باید به هیلاری کلینتون رای بدیم، که البته برخی از طرفدارانش اعتراض کردند. نکته مهم اینه که امشب 3 سخنرانی مهم برگزار میشه در بین سخنرانهای دیگه که اهمیت زیادی داره. خانم الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوست کسی است که قبلا جمهوری خواه بوده، بعد دموکرات شده و از لحاظ افکارش خیلی به آقای سندرز نزدیکه، اما از هیلاری کلینتون حمایت کرده. سخنران مهم دیگر شب اول کنوانسیون میشل اوباما است، بانوی اول فعلی ایالات متحده آمریکا، همسر آقای اوباما، که داده از بانوی اول سابق آمریکا از هیلاری کلینتون حمایت میکنه. و آخرین سخنران آقای برنی سندرز هست، چهره‌ای که تا یک ماه پیش با خانم کلینتون در رقابت بود، کسانی رو جذب کرد که خانم کلینتون نتونسته بود در کمپین انتخاباتی خودش در انتخابات مقدماتی جذب کنه، و به این ترتیب اگر آقای سندرز بتونه حامیان خودش رو متقاعد کنه که به هیلاری کلینتون رای بدن، شانس خانم کلینتون برای پیروزی در انتخابات آبان ماه بیشتر خواهد شد.
خب گزارش آرش سیگارچی رو دیدیم از محل گرد همایی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا برای معرفی نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری. در همین رابطه یاسمین طائب یک بانوی ایرانی عضو حزب دموکرات که در این گرد همایی همکنون حضور هم داره گفتگویی با صدای آمریکا انجام داده. خانم طائب در این گفتگو هم از حال و هوای این مراسم صحبت کرده و هم به بیان دیدگاه‌های خانم کلینتون درباره توافق هسته‌ای با ایران پرداخته. ببینیم و بشنویم.
ما در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری 2016 هستیم که نامزد یکی از احزاب اصلی آمریکا مسلمانان را به عنوان تهدید می‌بینه و می‌خواد از ورودشان به آمریکا جلوگیری بشه و آنهایی هم که در آمریکا هستند تحت نظر باشند. حال از آن طرف نامزد دیگری را داریم که از حزب دموکرات است و از گروه‌های مختلف حمایت می‌کند. حزب دموکرات بر اساس تنوع گروه‌ها بنا شده و می‌خواهد نمایندگان آنها در این حزب حضور داشته باشند. برای همین من به عنوان یک ایرانی آمریکایی مسلمان اینجا حضور دارم. خانم کلینتون به محض اینکه رئیس جمهور بشه دیپلماسی رو با ایران ادامه میده و از توافق هسته‌ای حمایت خواهد کرد. این در حالیه که نامزد حزب دیگر دونالد ترامپ گفته چنانچه او انتخاب شود از اولین کارهایی که میکنه اینه که توافق با ایران رو متوقف میکند. این موضوع بسیار خطرناک است، هم برای ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها و هم برای جامعه بین‌المللی، چرا که این دیدگاه رویکرد نظامی در پی خواهد داشت.
خب نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12.
تا زمانی که شما دارین مردم بیگناه رو اعدام میکنین به جرم مواد مخدر، این آش و این کاسه برای ما مردم ایران هست. زمان شاه کشت خشخاش تو تمام استان‌ها میکشتن، تریاک برداشت میکردن. چقدر معتاد داشتیم، تو یه روستای یه معتاد نبود، الان هر روستایی میرید تا کلن معتاد شدن. شهرش که از روستا بدتر، روستا از شهر بدتر. نکنین شما خودتون دارین هروئین و نمیدونم چیزای صنعتی درست میکنین، شیمیایی میدین دست جوانای مردم رو بدبخت کردین. حالا میگین میخوایم جلوگیری بکنیم از مواد مخدر و پیشگیری بکنیم از اینکه جوانان نمونه آلوده نشن. 37 سال شما چه کار میکردین؟
دولت جمهوری اسلامی هیچ مخالفت خاصی با آهنگ و کنسرت و اینا ندارستم. کلن از جمع شدن مردم در یه جا و اون شور و حالی که در مردم به وجود میاد، مثل زمین فوتبال، مثل کنسرت، مثل جشنهای خیابونی و هر چیز دیگه، ایناست که خطرناکه. رفته رفته میخواد این حال رو در مردم کلن بتونه کنترل کنه و که یواش یواش خفش کنه.
ملت ترکیه هم مثل ملت ایران روز خوش دیگه نخواهند دید. روزشون دیگه تاریک شد، کشورشون میره به سوی یک جنگ داخلی.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 5 مرداد و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز از کانادا و از طریق اسکایپ با ما خواهد بود. روزنامه شرق از گشوده شدن پرونده بانک دی وابسته به بنیاد شهید خبر داده. ماجرای این بانک و تخلفاتش چیه؟
روزنامه شرق نوشته که روز گذشته آقای ناصر سراج که رئیس سازمان بازرسی کل کشور هست گفته ما پرونده تخلفات در بنیان شهید البته در دولت گذشته رو هنوز کامل بررسی نکردیم، اما پرونده و گزارش مربوط به بانک دی رو ارائه کردیم به مقام‌ها و نهادهای بالاتر. حالا خود روزنامه شرق بنا به استناداتی که منتشر کرده مربوط است به گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تاکید کرده که در بانک دی و همچنین صرافی دی که متعلق به بنیاد شهید بوده در دولت گذشته میلیاردها تومان سوء استفاده شده. همچنین روزنامه نوشته یکی از بزرگترین کلاهبرداری ها هم در بانک دی صورت گرفته و بنیاد شهید از این بانک برای دور زدن سیستم بانکداری ایران استفاده می‌کرده. یه نکته دیگر رو هم که در گزارش روزنامه شرق بر اون تاکید شده این هست که سازمان اقتصادی کوثر و برخی دیگر از زیرمجموعه‌های بنیاد شهید در دولت گذشته حتی اقدام به قاچاق حیوانات می‌کرد.
بله این از روزنامه شرق. اما تعدادی از روزنامه های امروز مطالبی دارن در مورد آغاز غیر رسمی فعالیت جناح‌های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری. ارزیابی روزنامه ها از رویکرد جناح‌های سیاسی در این مورد چیه؟
روزنامه مردم سالاری امروز تمرکز گزارش اصلی خودش رو قرار داده بر اون فعالیتی که اصولگرایان در حال حاضر آغاز کردن برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر که در بهار سال 96 برگزار خواهد شد و تاکید کرده این روزنامه که اصولگرایان هنوز نتونستن یک گزینه نهایی رو انتخاب کنن که بتونن در ماهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری روی اون کار کنن. آقای مصطفی درایتی هم که از چهره‌های اصلاح طلب هست به روزنامه مردم سالاری گفته که فعالیت محمود احمدی نژاد سبب چند پاره شدن اصولگرایان شده. اما روزنامه همدلی در گزارشی که منتشر کرده نوشته که هواداران و خود آقای احمدی نژاد در صدد هستند که با همه اصولگرایان رقابت کنند بجز سعید جلیلی که ممکن هست در نقش مشائی در انتخابات آینده به کمک آقای محمود احمدی نژاد بیاد. روزنامه اعتماد در گزارشی که در سایت اصلی خودش منتشر کرده تاکید کرده که اصلاح طلب هرگز آقای حسن روحانی رو در دور بعدی انتخابات دور نخواهند زد، اما حمایت نقادانه از دولت میتونه به عنوان رویکرد و استراتژی اصلاح طلبان باشه. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه سیاست روز هست که نوشته محمود احمدی نژاد و همچنین حسن روحانی به نفع یکدیگر عمل میکنند و این روزنامه خواستار این شده که رأی احساسی داده نشه به کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده. و روزنامه فریختگان هم تاکید کرده که اصولگرایان برنامه‌های گسترده‌ای برای فتح شورای شهر در دوره بعدی دارند.
اما روزنامه‌های شهروند آرمان هم از تخریب کاخ ملکه توران توسط کمیته امداد گزارش دادن. جزئیات بیشتری در این رابطه میگی بهمون؟
ولی روزنامه شهروند نوشته خانی ملکه توران که همسر سوم رضا شاه بوده، قمرالملوک امیر سلیمانی، که بعد از انقلاب مصادره شده بود و تحت نظر کمیته امداد بوده، در تیر ماه سال جاری تخریب اون آغاز شده بود. سازمان میراث فرهنگی به شکل اضطراری اون رو به ثبت رسوند به عنوان میراث تاریخی، اما هیچ کدوم از این اقدامات نتونست این خانه رو از تخریب نجات بده و مالک جدید این خانه به طور کامل اون رو ویران کرده. روزنامه آرمان هم یادداشتی از احمد حکیمی پور روز به شورای شهر رو منتشر کرده که به شدت از کمیته امداد، سازمان میراث فرهنگی و همچنین شهرداری تهران به خاطر تخریب این خانه تاریخی انتقاد کرد.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه
یک ارسال به تیر دوم، ضربه سر، موقعیت و گل.
آغاز لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی تیم‌های مدعی.
خیلی سریع میده تراکتور سازی. با هم ببینیم که چه اتفاقی افتاد در شلوغی.
خب میرسیم به گزارش آب و هوا در پنجمین روز از ماه مرداد در ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای 46 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 13 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما گرمای هوای اهواز تعدادی از ساکنان این شهر رو به خاطر گرمازدگی راهی بیمارستان کرده. در این رابطه مدیر امور بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز توصیه کرده که این افراد در هوای گرم تا حد امکان از قرار گرفتن در نور مستقیم خورشید در محیط‌های باز خودداری کنند. مایعات زیاد بنوشن و از انجام ورزش‌های سنگین اجتناب کنند. دمای هوای این استان خوزستان در چند روز اخیر افزایش زیادی داشته و در برخی نقاط به بالای 50 درجه سانتیگراد هم رسیده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. همایش ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا آغاز شد. هواداران برنی سندرز علیه هیلاری کلینتون شعار دادند. دست کم 19 نفر در شهر ساماگیهارا در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن به ضرب چاقوی یک مرد به قتل رسیدند. حزب دموکرات کردستان ایران میگوید حضور پیشمرگه هایش در مناطق کردنشین را افزایش داده است. نشست سران اتحادیه عرب با انتقاد از سیاست‌های ایران آغاز شد. مدیر کل امور مرزی وزارت کشور ایران خبر داد که به علت یک حادثه انفجار در مسیر راه آهن ترکیه ایران تردد قطارها در این مسیر تا اطلاع بعدی متوقف شده است. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه از توافق احزاب سیاسی این کشور برای تغییر قانون اساسی خبر داد. هزاران نفر در ایروان پایتخت ارمنستان در حمایت از مردان مسلحی که از یک هفته پیش یک مرکز پلیس را اشغال کردند به خیابان آمدند. به گفته یک مقام ارشد ایالت باواریا در جنوب آلمان، پناهجوی سوری که روز یک شنبه خود را در شهر آنسباخ منفجر کرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی بیعت کرده بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال پرونده تخلفات بانک دی وابسته به بنیاد شهید به مراجع بالاتر خبر داد و گفت که این پرونده ارتباطی با موضوع تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید نداشته است.
لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته آغاز شد و هیجان دوباره به فوتبال ایران برگشت. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از لیگ برتر گرفته تا آخرین خبرها از المپیک پیشرو در ریو.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شد با تساوی تراکتور سازی تبریز و استقلال خوزستان مدافع عنوان قهرمانی. بازی سباقم مقابل صنعت نفت آبادان به تساوی بدون گل انجامید. تیم سیاه جامگان مشهد موفق شد ذوب‌آهن اصفهان قهرمان جام حذفی و قهرمان سوپر جام فوتبال ایران و 2-1 از پیش رو برداره. تنها تیم پیروز بازی‌های دیروز بود و در نهایت استقلال تهران هم مقابل نفت تهران قرار گرفت در ورزشگاه خالی از تماشاگر به حکم کمیته انضباطی که این بازی با تساوی به پایان رسید، در حالی که تیم نفت تا هفته های آخر باقی مونده رابطه لیگ برتر اصلا مشخص نبود که این تیم آیا منحل میشه، آیا امتیازش واگذار میشه به باشگاه ملوان. حتی بازیکنان این تیم تحسن کردن مقابل وزارت ورزش، چندان تمرینات منسجمی رو سپری نکرده بود، اما شاگردان علیدایی بازی برتری رو به نمایش گذاشتن، موقعیت کسب پیروزی رو هم داشتن. علیرضا منصوریان در پایان مسابقه در این خصوص گفت که تیمش فشار بدنسازی رو پشت سر گذاشته و اشتباهات فردی هم در نهایت باعث شد استقلال این بازی رو با تساوی به پایان برسونه. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ابراز تأسف کرده از تصمیم کمیته بین المللی المپیک مبنی بر صدور مجوز برای حضور ورزشکاران روسیه در المپیک و گفته که به شدت از این خصوص در این خصوص متاسفه که روس‌ها اجازه پیدا کردن در المپیک حضور پیدا کنن و این مایه تاسف واداست و تعدادی از ورزشکاران شاخص جهان هم در این زمینه واکنشایی رو نشون دادن و گفتن که IOC از ورزش پاک حمایت نمی‌کنه با این تصمیم. البته قرار بر این شده که اگر یک ورزشکار روسی پیش از این حتی یک بار دوپینگ کرده باشه و محرومیتش هم تموم شده باشه، حق حضور در المپیک ریو دو ژانیرو رو نداشته باشه. این ماجرا باعث شده تا یولیا استپانووا، ورزشکاری که اطلاعاتی که او داد باعث شد بخش عمده‌ای از ماجرای تخلف سازمان یافته روسیه افشا بشه، حتی او هم اجازه حضور در المپیک رو پیدا نکنه چون قبلا یک بار دوپینگ کرده بوده. در همین زمینه آژانس جهانی مبارزه دوپینگ گفته که حتما باید این ورزشکار حق شرکت در المپیک رو داشته باشه، شدیداً ازش حمایت میکنن، حتی اگر شده با پرچم کمیته بین المللی المپیک. خبر بعدی در رابطه با اظهارات شاهین نصیرینیا، قهرمان سابق وزنه‌برداری جهان، که گفته در ماجرای خط خوردن بهادر ملایی از المپیک، سرمربی تیم ملی حتی حق رأی هم نداشته و رئیس فدراسیون وزنه‌برداری این تصمیم رو گرفته و اعمال نفوذ کرده، باعث شده که بهادر ملایی هم شبانه از اردو بره و در جاده تصادف کرد، پدر بزرگش فوت کرد، خودش هم الان بیمارستانه. در همین خصوص حسین توکلی سرمربی سابق تیم ملی وزنه‌برداری هم به خبرگزاری ایسنا گفته که بهادر مولایی فقط به این خاطر خط خورد که در انتخابات وزنه‌برداری استان مازندران به گزینه مورد نظر رئیس فدراسیون رأی ندادن و اینجا داره یک تصمیم شخصی اعمال میشه. آقای توکلی از مسئولین عالی رتبه ورزش کشور خواسته که مقابل این بی اخلاقی و بی قانونی آقای مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری بیستن. البته رئیس فدراسیون وزنه‌برداری این اتهامات رو قبول نداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
اما اسناد تازه فاش شده از ویکی‌لیکس از این حکایت داره که چگونه یک ستاره موسیقی پاپ مورد غضب کاخ سفید قرار گرفته و اسمش وارد لیست سیاه شده. بردیا افشین در آغاز گزارشش در این باره بیشتر توضیح میده.
تابستان سال پیش انتشار این ویدیو آریانا گراندی رو تبدیل کرد به چهره مغضوب در بین بسیاری از آمریکایی‌ها. تصاویری که نشون میده این هنرمند آمریکایی اون زمان 21 ساله به هنگام خرید پیراشکی از فروشگاهی در جنوب ایالت کالیفرنیا دوبار میگه از آمریکا متنفرم و در تصاویر به وضوح روشنه که آریانا گراندی بر پیراشکی های روی پیشخوان فروشگاه آب دهان میندازه. بعد از این حادثه آریانا گراندی بابت این اتفاق علناً معذرت خواهی کرد و گفت اصلاً از حرفاش منظور خاصی نداشته و صرفاً خواسته به فرهنگ خوردن بسیار شیرینی در ایالات متحده طعنه‌ای زده باشه. حالا با استناد به انتشار اسناد افشا شده از سوی ویکی‌لیکس، این اتفاق باعث شده مقام‌های ارشد حزب دموکرات، حزب حاکم در ایالات متحده، از کاخ سفید بخوان خانم آریانا گراندی رو از فهرست اجرا کنندگان موسیقی زنده در مهمانی ریاست جمهوری خارج کنند. باید این رو اضافه کنم که آریانا گراندی الان از حامیان سرسخت هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا است. ستینگ هنرمند برجسته و کهنه‌کار موسیقی اعلام کرده 21 آبان ماه امسال آلبوم تازه ای رو منتشر میکنه. این 12th مجموعه استودیویی انفرادی این هنرمند خواهد بود، اما مهمتر از همه اینه که پس از 17 سال این اولین اثر از این خواننده، آهنگساز و نوازنده 64 ساله است که در فضای موسیقی راک منتشر میشه. همه آلبوم هایی که از ستینگ در هزاره اخیر، هزاره سوم میلادی منتشر شدند، هر 5 آلبوم از فضای موسیقی پاپ و راک فاصله داشتند، گاهی به فضاهای موسیقی کلاسیک و گاهی هم به فضاهای موسیقی فولک نزدیک بودند. اما آخرین اثر از ستینگ که به واقع در فضای موسیقی پاپ و راک بود، آلبومی بود به اسم برند نیو دی، منتشر در سال 1999 میلادی. ششمین آلبوم انفرادی او که البته در این اثر ستینگ از عناصری از موسیقی سایر ملل بهره گرفته که به خصوص این در اجرای آهنگ دزرت روز به وضوح روشنه. آهنگی از همین آلبوم که در اجرای آواز ستینگ رو شاب مامی هنرمند الجزائری فرانسوی همراهی کرده با اجرای آوازی بسیار گیرا و قدرتمند.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. مهدی طاهفاس هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشین.
خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و درود میفرستم به شمایی که همین الان به ما پیوستید.
یک مرد با چاقو 19 نفر را در ژاپن به قتل رساند.
گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا آغاز شد. شعار علیه هیلاری کلینتون در سالن همایش.
نشست سران اتحادیه عرب با انتقاد از سیاست‌های ایران آغاز شد.
دست کم 19 نفر در شهر ساماگیهارا در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن به ضرب چاقوی یک مرد به قتل رسیدند. به گزارش خبرگزاری کیودو این حمله در یک آسایشگاه معلولین رخ داده و 45 تن نیز زخمی شده و 4 نفر دیگر هم دچار ایست قلبی شدند. ضارب مردی 26 ساله بوده که خود را به نیروهای پلیس تسلیم کرده است. هنوز درباره انگیزه عامل این حمله مرگبار اطلاعاتی منتشر نشده، اما یک منبع از قول او نوشته است که می‌خواسته به تعبیر وی جهان را از شر معلولان خلاص کند. بر اساس برخی گزارش‌ها ضارب از کارکنان سابق آسایشگاه معلولین بوده است.
همایش ملی حزب دموکرات آمریکا در حالی در شهر فیلادلفیا در جریان است که طرفداران برنی سندرز نامزد انصرافی این حزب با شعار دادن مخالفت خود را با اعلام نامزدی هیلاری کلینتون اعلام کردند. در حالی که همایش دموکرات‌ها از روز دوشنبه به وقت محلی ادامه دارد، نام آقای سندرز و میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده در میان سخنرانان مراسم امروز اعلام شده بود. دقایقی پیش خانم اوباما سخنرانی خود را انجام داد. خانم اوباما در سخنرانی خود گفت که در این انتخابات کنار هیلاری کلینتون ایستاده است و امیدوار است که آمریکا شاهد یک رئیس جمهور زن باشد. میشل اوباما بدون ذکر نام دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان گفت: اجازه ندهید کسی به شما بگوید که عظمت را به آمریکا برخواهد گردان، زیرا به گفته خانم اوباما آمریکا همکنون دارای عظمت است. همچنین همکنون سخنرانی آقای برنی سندرز در این همایش در حال انجام است. اما هفته گذشته درز ایمیل‌های محرمانه حزب دموکرات از سوی سایت ویکی‌لیکس برای این حزب دردسرساز شد. این ایمیل‌ها نشان می‌دهد که رهبری حزب دموکرات از مدتی پیش نامزدی خانم کلینتون بر آقای سندرز ترجیح داده شده است. حزب دموکرات در بیانیه‌ای از برنی سندرز و هواداران او معذرت‌خواهی کرده. قرار است در ادامه همایش ملی حزب دموکرات نامزدی نهایی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شود. از سوی حزب جمهوری خواه هم دونالد ترامپ به عنوان نامزد نهایی این حزب معرفی شده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز امسال برگزار خواهد شد.
نشست دو روزه اجلاس سران اتحادیه عرب در نواکشوت پایتخت موریتانی روز دوشنبه با محوریت مبارزه با تروریسم و انتقاد از آنچه که دخالت‌های ایران در کشورهای عربی توصیف شده افتتاح شد. قرار است در پایان این نشست سران شرکت کننده بیانیه مشترکی را صادر کنند. در روز اول نشست عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن در سخنانی از سیاست‌های ایران در حمایت از نیروهای شیعه حوثی انتقاد کرد و تهران را متهم به تلاش برای تغییر هویت عربی یمن کرد. ایران که دخالت در کشورهای عربی را رد می‌کند، حامی شیعیان حوثی است که صنعا پایتخت یمن را در کنترل دارند. تهران مخالف حمله ائتلاف عربی به رهبری عربستان برای بازگرداندن عبدرب منصور هادی به قدرت است و آن را مخالف خواست مردم یمن می‌داند. یک روز پیش از آغاز نشست موریتانی، وزیران خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر در بیانیه‌ای از ایران خواسته بودند و آنچه آنها مداخله غیرقابل توجیه تهران در بحرین، یمن و سوریه خوانده‌اند پایان دهد.
بینال یلدریم نخست وزیر ترکیه از توافق احزاب سیاسی این کشور برای تغییر قانون اساسی خبر داد. آقای یلدریم روز دوشنبه اعلام کرد که بعد از کودتای نافرجام 25 تیر ماه حزب حاکم عدالت و توسعه و دیگر احزاب ترکیه برای نگارش پیشنویس اصلاحی‌های قانون اساسی به توافق رسیدند. نخست وزیر ترکیه در عین حال گفت که این تغییرات محدود خواهد بود. بینال یلدریم همچنین گفت فرماندهی نیروهای مسلح، ژاندارمری و گارد ساحلی کشور از این پس خارج از چارچوب نیروهای نظامی به وزارت کشور گزارش خواهند داد. پس از کودتای نافرجام ترکیه هزاران نفر به اتهام ارتباط با این کودتا بازداشت شده و بیش از 1000 مدرسه و دست کم 15 دانشگاه هم تعطیل شدند. در تازه ترین موج بازداشت ها روز دوشنبه برای 42 خبرنگار هم حکم بازداشت صادر شد. سازمان های حقوق بشری و شماری از شخصیت های بین المللی میگویند آنکارا نباید از کودتای اخیر به عنوان بهانه ای برای سرکوب مخالفان استفاده کند.
حزب دموکرات کردستان ایران میگوید بر حضور نظامی خود در مناطق کردنشین ایران افزوده است. این گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که 4 مرداد ماه منتشر شده از افزایش حضور پیشمرگه‌های خود در مناطق کردنشین ایران به عنوان یک تاکتیک جدید علیه حکومت نام برده است. هفته گذشته ده‌ها تن از فعالان مدنی و سیاسی کرد در بیانیه‌ای از افزایش درگیری‌های مسلحانه در مناطق کردنشین ابراز نگرانی کرده و آن را زمینه‌ای برای امنیتی تر شدن فضا در این مناطق دانسته بودند. طی هفته‌های گذشته برخی مناطق کردنشین ایران شاهد درگیری‌های مسلحانه‌ای بین اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران بوده که منجر به کشته شدن شماری از طرفین شده است. حکومت جمهوری اسلامی ایران دو شاخه حزب دموکرات کردستان را گروه‌های تروریستی می‌داند. در مقابل این گروه‌ها بر این باورند که برای احقاق حقوق کردها در حال فعالیت هستند.
اما سران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز گذشته در پایتخت موریتانی گرد هم اومدن و این کشور به طور رسمی ریاست این اتحادیه را از مصر تحویل گرفت. در بیانیه‌ای که کمیته وزیران امور خارجه این نشست صادر کردند، مقابله با آنچه خطر جمهوری اسلامی ایران خوانده شده آورده شده بود. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
27 نشست سران اتحادیه عرب به ریاست موریتانی بعد از ظهر دیروز دوشنبه به طور رسمی در پایتخت این کشور آغاز شد. در حاشیه این نشست احمد ابوالقیز دبیر کل اتحادیه عرب گفت که کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب آنچرا که دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای عربی می‌داند رصد خواهد کرد. به گفته آقای ابوالقیز کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که در سیاست‌های منطقه‌ای خود تجدید نظر کند. کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب را وزیران خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر به همراه دبیر کل اتحادیه عرب تشکیل می‌دهند. این کمیته به موضع‌گیری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای عربی به خصوص یمن، بحرین و سوریه اعتراض کرده است. این در حالی است که در مقابل تهران همواره دخالت در امور کشورهای عربی را رد می‌کند. در نشست دو روزه اتحادیه عرب در موریتانی به جز بررسی رویکرد ایران به موضوعات منطقه‌ای و مسائل جهان اسلام، مقابله با تروریسم و راه‌های حفظ امنیت کشورهای عربی نیز بررسی شده است. نادر انتصار تحلیلگر علوم سیاسی مقیم آمریکا درباره کشمکش و رویارویی ایران و عربستان و نگاه اتحادیه عرب به ایران می‌گوید
در زمان شاه عربا می‌گفتن ایران ژاندارم منطقه است و می‌خواد سیاست خودش رو بر همه تحمیل کنه و خب بعد از انقلاب ایران این اختلافات زیادتر شد. به نظر من هدف عربستان اینه که ایران رو به عنوان یک کشور غیر منطقه‌ای درست کنه. ولی یه چیزی هم باید در نظر بگیریم، اتحادیه عرب در حقیقت اتحادیه‌ای به اون ترتیب نیست. در حال حاضر عربستان رهبری این جنبش رو نفوذ خودش قرار داده. هدف عربستان اینه که ایران رو به یک مخمصه قرار بده که ایران یک کاری رو بکنه که یکی از کشورهای غربی آمریکا مثلا بیاد به طرف اینا. ایران هم متاسفانه سیاست درستی در مقابل عربستان هیچ وقت نداشته.
در همین حال روز گذشته علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران به طور تلویحی عربستان را متهم به تلاش برای ایجاد ناامنی در مرزهای ایران کرد. آقای شمخانی روز دوشنبه در دیدار با مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان بدون نام بردن از کشور خاصی گفت موجب تأسف است که به گفته او یک کشور اسلامی درآمدهای خود را صرف گسترش جنگ و ترویج تروریسم کند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب معتقد است که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از خط قرمزها عبور کردند، هرچند که در نهایت راهی جز گفتگو ندارند.
امروز با توجه به اینکه مراکز درگیری نیابتی بین دو کشور فقط یک جا نیست، بلکه یمن، سوریه، عراق، بحرین، اینه که هر دو عبور کردن از اون خط و این است که تصور میکنم از نظر اوغلای دو کشور مسیر بسیار بدی داره طی میشه. بسیاری نگران اینن که یک اتفاق ناگهانی دو کشور به یک جنگ خونین بکشانه. کافیست که سپاه پاسداران یک کشتی سعودی رو بهش حمله بکنه توی خلیج فارس، یا برعکس یه اتفاق دیگری از جانب سعودی ها رخ بده. من اعتقاد دارم سرانجام دو کشور راهی به جز گفتگو پیدا نخواهند کرد.
نشست سران اتحادیه عرب در موریتانی در حالی برگزار شد که بسیاری از سران کشورهای عربی در آن غایب بودند. این نشست امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به پایان می‌رسد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12.
هر زمانی که شما دارین مردم بیگناه رو اعدام میکنین به جرم مواد مخدر، این آش و این کاسه برای ما مردم ایران هست. زمان شاه کشتی خشخاش تو تمام استان‌ها میکشتن، فریاد برداشت میکردن. چقدر معتاد داشتیم، تو یه روستای یه معتاد نبود، الان هر روستایی میره تا کلن معتاد شدن. شهرش که از روستا بدتر، روستا از شهر بدتر. نکنین شما خودتون دارین هروئین و نمیدونم چیزای صنعتی درست کنین، شیمیایی میدین دست جوانای مردم، مردم رو بدبخت کردین. حالا میگین میخوایم جلوگیری بکنیم از مواد مخدر و پیشگیری بکنیم از اینکه جوانان نمونه آلوده نشن. توی 7 سال شما چه کار میکردین؟
دولت جمهوری اسلامی هیچ مخالفت خاصی با آهنگ و کنسرت و اینا ندارستم. کلن از جمع شدن مردم در یه جا و اون شور و حالی که در مردم به وجود میاد، مثل زمین فوتبال، مثل کنسرت، مثل جشنهای خیابونی و هر چیز دیگه، ایناست که خطرناکه. رفته رفته میخواد این حال رو در مردم کلن بتونه کنترل کنه و که یواش یواش خفش کنه.
ملت ترکیه هم مثل ملت ایران روز خوش دیگه نخواهند دید. روزشون دیگه تاریک شد، کشورشون میره به سوی یک جنگ داخلی.
اما در ادامه این برنامه،
یک ارسال به تیر دوم، ضربه سر، موقعیت و گل، گل برای ترکتور سازی.
آغاز لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی تیم‌های مدعی.
سری میده ترکتور سازی، با هم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. در اون شلوغی به نظر رسید ضربه نهایی رو.
خب بریم سراغ گزارش آب و هوا در پنجمین روز از ماه مرداد در ایران. اهواز همچنان با حد اکثر دمای 46 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حد اقل دمای 13 درجه بالای صفر خنکترین شهرهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما گرمای هوای اهواز تعدادی از ساکنان این شهر رو به خاطر گرمازدگی راهی بیمارستان کرده. در این رابطه مدیر امور بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز توصیه کرده که افراد در هوای گرم تا حد امکان از قرار گرفتن در نور مستقیم خورشید در محیط‌های باز خودداری کنند. مایعات زیاد بنوشند و از انجام ورزش‌های سنگین اجتناب کنند. دمای هوای استان خوزستان در چند روز اخیر افزایش زیادی داشته و در برخی نقاط به بالای 50 درجه سانتیگراد هم رسیده.
یک گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
سرخط خبرها. همایش ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا آغاز شد. هواداران برنی سندرز علیه هیلاری کلینتون شعار دادند. دست کم 19 نفر در شهر ساماگیهارا در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن به ضرب چاقوی یک مرد به قتل رسیدند. حزب دموکرات کردستان ایران میگوید حضور پیشمرگه هایش در مناطق کردنشین را افزایش داده است. نشست سران اتحادیه عرب با انتقاد از سیاست های ایران آغاز شد. مدیر کل امور مرزی وزارت کشور ایران خبر داد که به علت یک حادثه انفجار در مسیر راه آهن ترکیه ایران، تردد قطارها در این مسیر تا اطلاع بعدی متوقف شده است. بینالی گیلدریم نخست وزیر ترکیه از توافق احزاب سیاسی ترکیه برای تغییر قانون اساسی خبر داد. هزاران نفر در ایروان پایتخت ارمنستان در حمایت از مردان مسلحی که از یک هفته پیش یک مرکز پلیس را اشغال کردند به خیابان آمدند. به گفته یک مقام ارشد ایالت باواریا در جنوب آلمان، پناهجوی سوری که روز یکشنبه خود را در شهر آنسباخ منفجر کرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی بیعت کرده بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال پرونده تخلفات بانک دی وابسته به بنیاد شهید به مراجع بالاتر خبر داد و گفت که این پرونده ارتباطی با موضوع تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید نداشته است.
اما لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته آغاز شد و هیجان دوباره به فوتبال ایران بازگشت. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از لیگ برتر گرفته تا آخرین خبرها از المپیک پیش رو در ریو.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شد با تساوی تراکتورسازی تبریز و استقلال خوزستان مدافع عنوان قهرمانی. بازی سباقم مقابل صنعت نفت آبادان به تساوی بدون گل انجامید. تیم سیاه جامگان مشهد موفق شد ذوب‌آهن اصفهان قهرمان جام حذفی و قهرمان سوپر جام فوتبال ایران رو 2-1 از پیش رو برداره. تنها تیم پیروز بازی‌های دیروز بود و در نهایت استقلال تهران هم مقابل نفت تهران قرار گرفت در ورزشگاه خالی از تماشاگر به حکم کمیته انضباطی، که این بازی با تساوی به پایان رسید، در حالی که تیم نفت تا هفته های آخر باقی مونده رقابت لیگ برتر اصلا مشخص نبود که این تیم آیا منحل میشه، آیا امتیازش واگذار میشه به باشگاه ملوان. حتی بازیکنان این تیم تحسن کردن مقابل وزارت ورزش، چندان تمرینات منسجمی رو سپری نکرده بود، اما شاگردان علی دایی بازی برتری رو به نمایش گذاشتن، موقعیت کسب پیروزی رو هم داشتن. علیرضا منصوریان در پایان مسابقه در این خصوص گفت که تیمش فشار بدنسازی رو پشت سر گذاشته و اشتباهات فردی هم در نهایت باعث شد استقلال این بازی رو با تساوی به پایان برسونه. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ابراز تأسف کرده از تصمیم کمیته بین المللی المپیک مبنی بر صدور مجوز برای حضور ورزشکاران روسیه در المپیک و گفته که به شدت از این خصوص در این خصوص متاسفه که روس‌ها اجازه پیدا کردن در المپیک حضور پیدا کنن و این مایه تأسف واداست. و تعدادی از ورزشکاران شاخص جهان هم در این زمینه واکنش‌هایی رو نشون دادن و گفتن که IOC از ورزش پاک حمایت نمی کنه با این تصمیم. البته قرار بر این شده که اگر یک ورزشکار روسی پیش از این حتی یک بار دوپین کرده باشه و محرومیتش هم تموم شده باشه حق حضور در المپیک ریو دو ژانیرو رو نداشته باشه. این ماجرا باعث شده تا یولیا استپانووا ورزشکاری که اطلاعاتی که او داد باعث شد بخش عمده ای از ماجرای تخلف سازمان یافته روسیه افشا بشه، حتی او هم اجازه حضور در المپیکو پیدا نکنه چون قبلا یک بار دوپین کرده بوده. در همین زمینه آژانس جهانی مبارزه دوپینگ گفته که حتما باید این ورزشکار حق شرکت در المپیکو داشته باشه، شدیداً ازش حمایت میکنن حتی اگر شده با پرچم کمیته بین‌المللی المپیک. خبر بعدی در رابطه با اظهارات شاهین نصیرینیا قهرمان سابق وزنه‌برداری جهان که گفته در ماجرای خط خوردن بهادر ملایی از المپیک سرمربی تیم ملی حتی حق رأی هم نداشته و رئیس فدراسیون وزنه برداری این تصمیم رو گرفته و اعمال نفوذ کرده، باعث شده که بهادر ملایی هم شبانه از اردو بره و در جاده تصادف کرد، پدر بزرگش فوت کرد، خودش هم الان بیمارستانه. در همین خصوص حسین توکلی سرمربی سابق تیم ملی وزنه برداری هم به خبرگزاری ایسنا گفته که بهادر ملایی فقط به این خاطر خط خورد که در انتخابات وزنه برداری استان مازندران به گزینه مورد نظر رئیس فدراسیون رأی ندادن و اینجا داره یک تصمیم شخصی اعمال میشه. آقای توکلی از مسئولین عالی رتبه ورزش کشور خواسته که مقابل این بی اخلاقی و بی قانونی آقای مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری بیستن. البته رئیس فدراسیون وزنه برداری اتهامات رو قبول نداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
اسناد تازه فاش شده از ویکیلیکس از این حکایت داره که چگونه یک ستاره جوان موسیقی پاپ مورد غضب کاخ سفید قرار گرفته و اسمش وارد لیست سیاه شده. بردیا افشین در آغاز گزارشش در این باره بیشتر توضیح میده.
تابستان سال پیش انتشار این ویدیو آریانا گراندی رو تبدیل کرد به چهره مغضوب در بین بسیاری از آمریکایی‌ها. تصاویری که نشون میده این هنرمند آمریکایی اون زمان 21 ساله به هنگام خرید پیراشکی از فروشگاهی در جنوب ایالت کالیفرنیا دوبار میگه از آمریکا متنفرم و در تصاویر به وضوح روشنه که آریانا گراندی بر پیراشکی‌های روی پیشخوان فروشگاه آب دهان میندازه. بعد از این حادثه آریانا گرانده بابت این اتفاق علناً معذرت خواهی کرد و گفت اصلاً از حرفاش منظور خاصی نداشته و صرفاً خواسته به فرهنگ خوردن بسیار شیرینی در ایالات متحده طعنه‌ای زده باشه. حالا با استناد به انتشار اسناد افشا شده از سوی ویکیلیکس، این اتفاق باعث شده مقام‌های ارشد حزب دموکرات، حزب حاکم در ایالات متحده، از کاخ سفید بخوان خانم آریانا گراندی رو از فهرست اجرا کنندگان موسیقی زنده در مهمانی ریاست جمهوری خارج کنند. باید این رو اضافه کنم که آریانا گراندی الان از حامیان سرسخت هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا است. ستینگ هنرمند برجسته و کهنه‌کار موسیقی اعلام کرده 21 آبان ماه امسال آلبوم تازه ای رو منتشر میکنه. این 12th مجموعه استودیویی انفرادی این هنرمند خواهد بود، اما مهمتر از همه اینه که پس از 17 سال این اولین اثر از این خواننده، آهنگساز و نوازنده 64 ساله است که در فضای موسیقی راک منتشر میشه. همه ی آلبوم هایی که از ستینگ در هزاره اخیر، هزاره سوم میلادی منتشر شدند، هر 5 آلبوم از فضای موسیقی پاپ و راک فاصله داشتند، گاهی به فضاهای موسیقی کلاسیک و گاهی هم به فضاهای موسیقی فولک نزدیک بودند. اما آخرین اثر از ستینگ که به واقع در فضای موسیقی پاپ و راک بود، آلبومی بود به اسم برند نو دی منتشره در سال 1999 میلادی، ششمین آلبوم انفرادی او که البته در این اثر استینگ از عناصری از موسیقی سایر ملل بهره گرفته که به خصوص این در اجرای آهنگ دزرت روز به وضوح روشنه. آهنگی از همین آلبوم که در اجرای آواز استینگ رو شاب مامی هنرمند الجزائری فرانسوی همراهی کرده با اجرای آوازی بسیار گیرا و قدرتمند.
آره.
خب همایش گرد همای اعضای حزب دموکرات توی آمریکا هم اکنون در حال برگزاریه. همون این خبر یکی از خبرهای پر سر و صدای امشب بوده. اعضای حزب دموکرات توی شهر فیلادلفیا گرد همدیگه اومدن و توی خبرها ما داشتیم که افتتاحیه این گرد همایی با یه سری حواشی همراه بوده، به خصوص اون افشا شدن 19,000 ایمیلی که توی سایت ویکیلیکس
در خود مراسم طرفدارای آقای سندرز به رغم که ایشون دعوت کرده بود از طرفدارا که از خانم کلینتون حمایت بکنن، گروهی علیه خانم کلینتون شعار دادن. اما درباره ایمیلایی که گفتی، خب 19,000 تا ایمیل دموکرات ها از سوی سایت ویکیلیکس افشا شد. بعد اینا تحقیق کرده بودن، FBI تحقیق کرده، به این نتیجه رسیدند که در کدی که برای هک استفاده شده، مهدی جالبه که در این کد بخشایش به زبان روسی بوده و میگن که این رسیده به در واقع نیروهای امنیتی در روسیه. کاخ کرملین راجع به همین گفت، سوال کردن از سخنگوی کاخ کرملین و پاسخی نداده، این ماجرا رو بدون پاسخ گذاشتن. میگن که چون آقای پوتین گویا طرفدار آقای ترامپ هست، هر دو نفر از همدیگه تعریف کردن در سخنانی، احتمال هستش که کاخ کرملین پشت این ماجرا بوده برای اینکه به اردوگاه خانم کلینتون ضربه بزنه.
ترکیب سخنرانام جالب بوده، از خانم اوباما دقایقی پیشم که آقای سندرز سخنرانی کرد، کیا قرار بوده برن، کیا قرار سخنرانی کنن؟
قبل از اینکه خانم میشل اوباما بانوی اول آمریکا و آقای سندرز صحبت بکنن، از لاتین تبارها چند نفر صحبت کردن، از یک نفر هم جنسگرا صحبت کرد و یک نفر هم معلول، که میدونین از اون طرف آقای ترامپ صحبتهایی کرده بود که ضد لاتین تبارها تعبیر شده بود. ایشون گفته بود که یک دیوار هم برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی میسازه. یک بار هم در معلولیت یک خبرنگار رو ایشون مسخره کرده بود، ادای این خبرنگار رو درآورده بود که اون زمان خیلی جنجالی شد، و صحبتهایی کرده بود که ضد زنان هم تعبیر شده بود، که در واقع بر روی هر سه چهار تا مورد این داستان اردوگاه خانم کلینتون و این گرده همایی دموکرات ها مانور دادن و هر کدوم از اینها
واکنشی بوده. واکنشی
بوده مهدیاره.
خب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم همونطور که میدونین توی نوامبر امسال توی پاییز برگزار میشه. خانم هیلاری کلینتون از حزب دموکرات معرفی شده، آقای دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه.
و این انتخابات گویا تاریخی هم خواهد بود، چون اگر خانم کلینتون به ریاست جمهوری برگزیده بشه، نخستین رئیس جمهوری زن ایالات متحده خواهد بود. اگر آقای ترامپ برگزیده بشه، در سن 70 سالگی وارد کاخ سفید میشه و مسن‌ترین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده خواهد بود. نفر قبلی خب مثلا رونالد ریگان بود که خب 69 سالگی وارد شد. خود خانم کلینتون هم دو هفته قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشه، اگر پیروز بشه، تازه 69 ساله میشه، که باز آقای ترامپ یک سال از ایشون بزرگتر خواهد بود.
بسیار عالی. خب به پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 5 مرداد رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودین. شاد و پر انرژی باشید.
با من باشید تا چند لحظه دیگه با مرور خبرهای این ساعت. خسته نباشید.